رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از ششمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی رو با هم دیگه آغاز می‌کنیم. اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، به جهت مرور مطالب و انشالله رفع بخشی از سوالات ممکن در جلسات ابتدایی و با این احتمال که ممکنه ادبیاتی که الان داریم به کار میبریم برای برخی از بزرگواران ادبیات دشواری باشد، جلسه قبل آغاز کردیم مرور بر مباحث مطرح شده پیش از اون رو. در بخش اول اون جلسه 6 نکته آغازین رو با هم مرور کردیم. در بخش دوم اون نکته 7 و 8 رو با هم دیگه رفع ابهام کردیم و به بخشی از سوالات هم پرداختیم. البته بعضی از بزرگواران پیشنهادشون در معمول جلسات این است که سوالات رو در انتها جواب بدیم و در واقع بحث رو به طور کامل طرح کنیم بعد به سوالات برسیم. من با این نظرشون موافقم، در صورتی که ارائه کامل بحث در واقع خالی از ابهام باشه. ولی زمانی که افراد در برخی از قسمت‌ها ابهام جدی دارند، میباید ما اون ابهامات رو پاسخ بدیم و بخشی از اون سوالات رو پاسخ بگیم تا بقیه مباحث روشن بشه. به هر حال همونطوری که همگان به سوالات یکدیگر احترام میگذارند، گاهی اوقات هم ما خواهیم خواست که مثلا این سوال رو صبر کنید، در مباحث بهش میرسیم، یا عرض میکنیم که مثلا این سوال رو الان پاسخ نمیدیم یا بهش نمیپردازیم. ما 8 نکته ای را که مرور کردیم پیشنهاد میکنیم بزرگوارانی که به هر دلیلی تمرکز ذهن نداشتند یا در جایی از بحث جا موندند، به فایل های صوتی جلسه 5 که در سایت قرار گرفته مراجعه کنند و ما با اجازه بزرگواران گام بعدی رو برمیداریم و وارد نکته بعدی می شویم. پس در اینجا نکته 9 رو می خواهم با همدیگه مرور کنیم. مثل جلسه گذشته ناظم محترم لطف می کنند، حتی المقدور هم از بزرگوارانی که در جلسه قبل مشارکت نکردند و نامشون برده نشده، اسامی افراد رو می‌فرمایند. ما ازشون می‌خوایم که نکته مورد نظر رو توضیح بدن و بعد اگر لازم شد بزرگواران هم تکمیل کنند یا بنده عرایضی رو به مطالب قبل بیفزاید. ناظم محترم یکی از بزرگواران رو تعیین کنند. سلام علیکم. که نکته 9 رو بیان کنند. سلام علیکم.
سرکار خانم خاتمی.
سرکار خانم خاتمی، نکته 9 رو بفرمایید، چه بوده؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدا میاد؟
بله بفرمایید.
نکته 9، الله علم نیست، یک لفظ بسیار یک لفظ بسیط هم نیست. الله در لفظ است، یک لفظ آن مشتق است. الله دو کلمه است، یکی ال و دیگری له. ال حرف تعریف است و له مصدر است.
یه اشتباهی در خانشتون بود خانم خاتمی، الله در لفظ نیست، الله دو لفظ است، اشتباه خواندید ولی احتمالا درست نوشتید. الله دو لفظ است که یک لفظش بله مشتقه. کدوم لفظش مشتقه؟
مشتق است.
کدوم لفظش مشتقه؟ خب الف لام که مشتق نیست، الف لام حرف تعریفه.
مشتق بعد نوشتم که الله دو کلمه است، یکی ال و دیگری له.
بله در واقع بعدیش هم له نباید بنویسین، یکی الف لام و دیگری لاه. لاه مصدر است از لاه یلیهو، لیهن، مانند باع یبیع و بیعن. نیازی نیست در اینجا، نیازی نیست در اینجا خیلی به اون بخش ادبیات عربش وارد بشیم، ولی یه نکاتی رو من در همون جلسه در این زمینه گفتم. خب در ذیل این نکته نهم دیگه چی نوشتی تاج خانم؟
لعیت به معنی ست و حجاب،
احسن،
یعنی پنهانی.
بله
که از اله مشتق شده است.
بله در روایات هم گفته شده که الله از اله مشتق است. این اشتقاق چی بود؟ اشتقاق
اله به معنی تحیر است.
بله این اشتقاق الله از اله اشتقاق چی بود؟ اشتقاق کبیر.
اله به معنای آم کم میاد صدا.
صداتون قطع و وصل میشه سعید خانم خاتمی. من البته تصویر رو قطع کردم که انشالله صدا بهتر باشه. اجازه میدین که خانم نوروزی تعیین کنن، یکی دیگه از بزرگواران کمک کنن، شاید کیفیت صدا بهتر شه برای شما، بعد دوباره مشارکت بفرمایید. خانم نوروزی بزرگوار دیگری رو بفرمایید که کمک کنن.
خانم رحیمی.
خانم رحیمی می توانید تکمیل رحیمی. کنید.
سلام استاد.
سلام علیه. خانم رحیمی در ذیل نکته نهم دیگه چی نوشتین؟ چه بله. مطلبی رو میفرمایید؟
انواع اشتقاق استاد توضیح فرمودید.
بله.
اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر، بعد فرمایش کردید که الله یه نوع اشتقاق کبیر از اله.
بله.
بعد معنای اله هم که گفتیم از ولحه اومده که به معنای تحیر و ستر و حجابه، یعنی اون حقیقتی که ما از ما پوشیده است و ما نمیتونیم در مورد اون توضیح بدیم و اینجور ستر و حجاب داره.
بله یه جاش قاطی شد خانم رحیمی، من این اون قسمتی که قاطی شد و درست کنم بعد شما باز تکمیل
بله.
کنم. ببینید ما گفتیم لیه به معنی ستر و حجاب، خب و گفتیم
که استاد لکه یا اون تردید علف شده.
بله بله
و قلب به عقیق شده، لای تبدیل به اله شده، اینجا قلب به الف شده یاش.
بله، و علها را به معنای تحیر، علها و ولها به معنای تحیر میاد. بعد گفتیم تحیر و ستر با هم یک ارتباطی دارن و اون چیه؟
وقتی چیزی برای ما مستوره تحیر هم داریم، یعنی به عبارت ستر با حیرت.
این چه کمکی میکنه در بحث توضیح در واقع بحث توحیدی الله؟
سلام
استاد. سلام
بلازیم، میتونم من بگم یا ساعت کنیم که خانم کرباسی
بفرمایید؟ حالا تا صدای خانم کرباسی هم شنیده بشه. سوال بعدی رو من در واقع ترک کردم، گفتم این بحث چه کمکی میکنه به واژه شناسی الله و بحثی که داریم در نظام توحید پیش میریم.
بله، ببینید استر همراه با تحیر اون قسمتی از توحید رو برای ما مشخص میکنه که خداوند متعال قابل توحید نیست.
خب یه چند جمله اضافه میتونیم بگیم؟
بله، خداوند متعال قابل توصیف نیست طبق اون واژه‌ای که هستش که لایوصف، و یه واژه لایوصف ما داریم، این که بس نمیشه خداوند متعال.
خب
این هستش و این چون ما مخلوق هستیم و خداوند خالق ما هستن، ما رو به خداوند داریم، خداوند یک را قرار بدن برای اینکه ما به خدا نزدیک بشیم.
بخش دوم توضیحاتتون فاصله گرفت از اون چیزی که باید میگفتیم و بحث این بود که من عرض میکنم. ببینید، گفتیم که هر جایی که ستر، پوشش و حجابی باشه، این زمین ساز حیرته. به این معنا که وقتی ما نسبت به کسانی که بیرون از خانه هستند اطلاعی نداریم، کسانی که الان از کوچه مقابل منزل شما رد میشن، شما اطلاعی از اونها ندارید، اونها از شما پوشیده هستند، بنابراین شما نسبت به اونها در تحیرید، در بی علمی و بی دانشی هستید و توان وصف نسبت به اونها ندارید، نمیتونید جایگاه اونها، مقام اونها، چهره اونها، هیچ چی نمیتونید از اونها توضیح بدید، چون از شما مخفی است و شما دچار حیرتید. حالا گفتیم با این مثال، یا خدای متعال تحت اشراف و شناخت و نعوذ بالله حکومت ذهنی و عقلی و تخیلی من است یا نیست. اگر نیست، من نمیتوانم او را به وجوه مختلف بشناسم، چه برسه به اینکه تجزیه تحلیل کنم، که آنچنان که گفتیم در نظام فلسفی تجزیه تحلیل میشود که خدا یه قسمت اینجوری داره، بعد یه قسمت اینجوری داره، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. من اصلا راهی برای شناخت او ندارم، اصلا اشرافی ندارم، جز تحیر و ستر و حجاب چیزی وجود نداره درباره خدای متعال. از طرف دیگر اگر کسی بگوید نه، من ذهنم و دانشم و عقلم و توهم و تخیلم بر خدا احاطه داره، میگیم دیگه اون خدایی که ما میپرستیم نیست، به تعبیر حضرت مخلوق مصنوع مردود الیکم، او خلق ذهنی شماست. از اینجا در نکته نهم واژه الله را با واژه خدا در زبان فارسی مقایسه ای کردیم و باز از این میخواستیم یک استفاده ای کنیم. میخواستیم بگیم یک لطافتی در الله الف لام لاه وجود دارد در زبان عربی که تا کسی مسلط به زبان عربی نباشه، بزرگ شده به زبان عربی نباشه، اون لطافت رو نمیفهمه. مثل لطافتی که ما در خدا در زبان فارسی احساس میکنیم. یک بیگانه متوجه نمیشود خدا دقیقا چه معنایی رو متبادر میکنه. ما در زبان فارسی میگیم خدا یعنی اون کسی که ذاتش و وجودش مال خودشه، از نزد خودش آمده، دیگری او را نیاورده. اینو یک کسی که در ادبیات فارسی کار میکنه متوجه نمیشه. همینطور هم ما درست است که داریم کلمه الله را، واژه مبارکه الله را داریم وصف میکنیم، واژه رو ها توجه کنید نه خدا را، واژه رو داریم در زبان عربی بررسی میکنیم، وصف میکنیم، میگیم دو قسمت داره. ما هم اون لطافت را چه بسا درک نکنیم، ولی یک عرب زبان وقتی کلمه الله رو به کار میبره، اون وله، حیرت و ستر رو در اون کلمه میابه. یه روایتی از امیر المومنین سلام الله علیه هست که گمان میکنم این روایت رو در اون جلسه نگفتم، ولی حالا اگر احیانا گفته باشم هم تکرارش نیکوست، ولی تو ذهنمه، یعنی علامت زدم کنارش که این رو برای شما عرض نکردم. قال امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام: الله معبود الذی یعله فیه الخلق و یعله الی یعله فیه الخلق و یعله الی. والله هو المستور عن درك الابصار یا خداست یا خدا نیست. اگر خداست پوشیده است از درک چشمها. اگر شما چیزی را خدا می نامید که درک میکنه چشمان شما، او خدا نیست. و تعبیر دیگر حضرت: المحجوب عن الاوهام والخطرات، از هر آنچه که به ذهن شما میرسد خدا محجوب است، پوشیده است. نکته دهم رو خانم نوروزی بفرمایید کدوم بزرگوار بگن.
خانم مریم محسنی.
سرکار خانم محسنی، نکته دهم چی بود؟
سلام
علیکم.
نکته دهم اینجور که من نوشتم، در ادامه معنای حقیقی کلمه الله بحث کردیم،
درسته؟
فرمودین همون الف و قسمت اولش الف و لام که یک حرف تعریف هست و معرف یک حقیقته.
بله.
مثالی زدید در مورد جاء الرجل که در این جمله جاء الرجل الف و لامی که استفاده میشه به این معنی هست که حالا این مردی که داره میاد مردی است که مشخص شده هست به خاطر این کلمه الف و لام. و بخش دوم هم که از کلمه الله که همون لاه که همونجوری که توضیح دادیم در نکته قبلی به معنی اون حقیقتی هست که پوشیده شده و ولهنگیزه.
مهم.
بعد تعبیر از امام صادق علیه السلام کردیم. من البته از این تعبیر فکر میکنم یکی از کلماتش یا بیشتر جا افتاده باشه، و انه شیئون به حقیقت شیئه شیئین شیئیه
به حقیقت شیئیه و انه شیئون به حقیقت شیئیه، الف لام داره شیئیه، او شیء است به حقیقت شیئیه، اما غیر انه لا جسم ولا صورت ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الاوهام. در واقع درست فرمودید، من این جمله مهمش رو دوباره تکرار کنم که گفتیم در کلمه مبارکه الله الف لام در معنی خودش به کار رفته، مجاز نیست، لا هم در معنی حقیقی خودش به کار رفته. پس اگر کسی از ما بپرسه الله یعنی چی، چی میگیم خانم محسنی؟ میگیم آن پوشیده ای که حیرت آور است. چرا آنش رو تاکید کردیم؟ به خاطر اون الف لام، یعنی شناخته شده است، معلومه که ما داریم راجع به یک حقیقت واقعی سخن میگیم، نه یک حقیقت وهمی. به یه معنای حقیقت هم باید از وهم جدا کنیم، باید بگیم نه راجع به یک توهم یا تخیل. آن پوشیده ای که حیرت آور است، آن پوشیده ای که ولهنگیز است. این نکته ده. متشکرم. نکته یازدهم رو بفرماین. یه کلمه کوتاهی هم عرض بکنم راجع به نکته‌ای که سرکار خانم کرباسی فرمودن، که خلاصه گاهی ما معطل میشیم تا بزرگواران نظرشون رو بگن و مشارکت میطلبیم ازشون. خب شوق امثال سرکار خانم کرباسی هم بر ما پوشیده نیست برای استفاده از فرصت و یادگیری بیشتر، منتها علت این که ما تأمل میکنیم تا افراد مشارکت کنن، بعد کم کم به اصطلاح برخی بیاموزند که حالا اگر جواب رو هم نمیدونن چجوری پاسخ بدن، و اینها به جهت این است که میخواییم همه با هم یاد بگیریم، حرکت کنیم و انشالله بحثی که داریم ارائه میدیم در واقع مورد استفاده افراد بیشتری باشه، و الا ممکن است بعضی بزرگواران سرعتشون در درک مطلب یا بیان مطلب بیشتر باشه، بعضی کمتر، بعضی هم ممکنه موقعیتشون موقعیتی باشه که نتونن پاسخ بدن. به هر حال انتظار اینه که بزرگواران در تنظیم برنامه برای حضور فعال در جلسه دقت کنن، ما هم البته سعی میکنیم صبورانه آرام آرام پیش بیایم تا انشالله همه یاد بگیرند و بهرمون از بحثمون بیشتر باشه. همینجا من از طرف بقیه از کسانی که بالاخره یه خورده صبوری میکنند و تحمل میکنند حرکت ما رو که گاهی سرعتمون میاد پایین، گاهی دوباره سریعتر حرکت میکنیم، عذرخواهی میکنم. سرکار خانم نوروزی بفرمایید نکته 11 هم چه کسی بیان کنند، بقیه بزرگواران میکروفونشون رو خاموش
کنند. خانم نیکو آذر.
خانم نیکو آذر بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
صدای منو
ب... بله من صدای شما رو میشنوم.
من نوشتم که تفاوت تعریف امام صادق علیه السلام در اسم جلاله الله و تعریفی که بشر از نام الله میکنه در چیست؟ در تعریف بشری از اسم الله جمعی کمالات و ما میتونیم با عقل بفهمیم اسم الله، اما در معارف خدا میتونه شک باشه، اما شیء که نه در عقل نه در تصور بیاد، یعنی در هیچ کدوم نمیاد. در باره خدا الله رو نمیتونیم استفاده کنیم، زمانی میتونیم یک کلمه و عبارتی رو برای یک ذاتی استفاده کنیم که معنای حقیقی رو تصور کنیم، بعد به ابزاریت اون رو بیان کنید.
بسیار خوب.
بعد ادامه بدم.
نکته 10، 11 تون بود دیگه. بله.
11 رو گفت.
بسیار. یه جمله به هر حال مهمی جا افتاد. کس دیگری میتونه اون نکته مهم رو بیان کنه؟
میتونم بگم که آیا خدا رو در معنای حقیقی میتوان تصور کرد؟ اینم نوشتم حالا.
بعد چی پاسخ گفتین؟ خب. ممنونم، خوب نوشتین. بذاریم ببینیم اون جمله هرم فرد دیگری میتونن بگن، شاید از قلم شما افتاده، شاید هم شما گفتین ما متوجه نشدیم. کدام بزرگوار مشارکت کنن؟ خانم نوروزی،
سرکار خانم مراغچیان.
خانم مراغچیان، یه جمله مهم تو نکته 11 به نظر باید یه خورده روش تأمل بشه، و اون چی بود؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من این جمله رو نوشتم در مورد نظرتون این هست یا نه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لفظ الله رو به معنی لفظی جمعی جمعی، الله اکبر رو به معنی لفظی جمعی، و لا اله الا الله رو به عنوان تفصیلی بکنه.
این نکته 12 است. این نکته 12 است خانم مراغچیان، یعنی وارد نکته بعدی میشیم. ما تو نکته 11 یه جمله ای رو گفتیم که قبلا هم بهش پرداخته بودیم، این مهم بود تو نکته 11، و اون اینه که القای معنی وقتی است که معنی تصور شود. گفتیم اگر در نظام تفکر بشری بخواهیم تعریف کنیم، زمانی شما می توانید کلمه ای را راجع به یه شیعی و یک حقیقتی به کار ببرید که اون کلمه در ذهن معنایش به تصور در بیاد، یعنی یک تصویری شما از مداد در ذهنتون بسازید، بعد یک حقیقت بیرونی را برای این مداد بیابید، بعد این کلمه ذهنی را، این تصور ذهنی را به این مداد القا کنید. در تعریف بشری، ببینید یه موقع مشاهیر بشری میان این رو توضیح میدن راجع به مبل و صندلی و اینا، ما خیلی کاری نداریم، اصلا نه ما مزاحم اونا میشیم نه اونا مزاحم ما میشن، هر کی بخواد میره این بحثا رو میخونه و یاد میگیره. یه موقع اینجا ما وارد بحثای توحیدی میشیم، یعنی میایم نظام توحیدی را که انشالله، حالا ما بحثای روایی رو که شروع کردیم، شما این فاصله ها رو بیشتر حس میکنید بین منابع وحیانی و منابع بشری، میایم این رو میبریم تو نظام توحید، بعد شروع میکنیم تلاش برای درست کردن این. حتی یک تعبیری آقای مصباح دارن در یکی از کتاباشون که در بحثای فلسفی میگن خود ایشون میگه، یعنی من دارم استناد به نوشته ایشون میکنم، که میگن اصلا فلاسفه به خاطر اینکه نتونستند این قسمت رو درست کنند، مجبور شدن که این بحث را بیاورند. یعنی یه جاهایی به خاطر اینکه بتونن این بحث رو جفت و جور بکنند، مجبور شدن یه بحث رو بیارن. وقت کسی که خودش داره بحث فلسفی را میگوید و توضیح میدهد، او هم به این حقیقت توجه پیدا میکنه، یعنی او هم همین رو بیان میکنه، میگه آقا اینا، اونایی که این بحث رو طرح کردن، اینا به خاطر فلان مشکل بوده. من الان عبارت ایشون رو میخونم، منتها الان یادداشت نکنید چون وسط بحثتون قاطی میشه. ایشون یه تعلیقه ای داره بر نهایت الحکمه، میگه که تکلفی که در فلسفه رخ داده برای این بوده که خواستند افلاک تسعه و عقول عشره درست کنند، در حالی که علوم جدید اساس افلاک به معنای که مراد آنهاست را به هم ریخته است. یعنی چیزی که نبوده اینا مجبور شدن درست کنند، حالا توش موندن، اصلا یه همچین حقیقتی در عالم وجود نداره، اینا نظام توحیدی و خلقت خدای متعال را اینجوری توضیح دادن. از شما چه پنهان، هنوز یه عده‌ای هم دارن همینا رو درس میگیرند و میخونند و میرن جلو و فکر میکنند نظام خلقت این گونه است که آقای محمد رضای حکیمی یه کتابی دارن تحت عنوان تقلید و اجتهاد در فلسفه. لب کلام ایشون در این کتاب و کتاب‌های مشابه یا مقالات مشابهی که دارند اینی که بابا چرا تقلیدی میرین جلو؟ خب وقتی میفهمی غلطه دست بردار ازش. وقتی متوجه میشوی که این بحث افلاک یک ساخته و یک بافته است، دیگه تو آخر مثلا 5 ماه 6 ماه از عمرتو میذاری برای اینکه اینو بفهمی و حفظ کنی و مباحثه کنی و امتحانشو پاس کنی. با این بافته است، تقلیدی جلو نرو. اینجا جای تقلید نیست. ابتدای همه کتاب‌های توضیح المسائل هم همینو نوشته، یعنی کسایی که به اصطلاح کتابی رو برای افراد چاپ کردن که از اونها تقلید بکنن، میگن آقا ما در اصول دین نظر نمیدیم، آقا اصول دین براتون واجبه برید روش کار کنید، تأمل کنید. ما در بخشی از احکام، بخشی از عبادات، این که بالاخره شما الان از اینجا محرم بشوی یا اونجا محرم بشوی، زیر سایه بروی یا نروی، اگر اینجا فلان خطا را کردی مثلا گوسفند بکشی یا استغفار کنی، ما در این حد میتوانیم یه کمکی به شما بکنیم تو بحث احکامیتون. و بیش از این از ما توقع نداشته باشید. اصول اعتقاداتتون با شماست. حالا مردم خودشون دوست دارن دوست ندارن، حالشو دارن حالشو ندارن، برن دنبال این حرفا، اون دیگه مسئولیتش با اون مجتهد و مرجع تقلید نیست. عرضمون کجا بود و نکته‌ای که بیان می‌کردیم؟ در نکته 11 بود، رد قول فلاسفه در معنای الله، که گفتیم با این نظام نمی شود خدای حقیقی را در واقع الله نامید یا هر نام دیگری، چون شما باید تصور کنی بعد این نام را بر او بیفکنی، راجع به او استعمال کنی. گفتیم این ممکن نیست. نکته 12 رو بفرمایید. یکی از خانم ها هم سوالی پرسیده بودن، من عرض کردم برید سرچ بفرمایید راجع به اصطلاح جمعی جملی. حالا اگر ایشون هم سرچ کردن مشارکت بفرمایند. نکته 12 هم یکی از بزرگواران خانم کی بودن که آخرین بار نکته 12 رو خوندن، من خواهش کردم نکته 11 رو بگن. بله، یه بزرگواری که آخرین بار گفتین
نه.
مشارکت
کن.
بله، خانم مراغچیان بودن فکر کنم.
خانم مراغچیان
نکته 12 رو بگید، حالا الان همون نکته هستیم که شما می‌خواستین بخونید. بفرمایید.
نکته 12 فرمودین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لفظ الله رو به معنای لفظی جمعی جملی، الله اکبر من جمعی و لا اله الا الله رو به عنوان لفظ تفصیلی به کار بردن. توضیح عبارت الله اکبر رو فرمودین که فهمیدین توی این عبارت کلمه اکبر در واقع تأکیدی است برای الله، که الله یعنی اللهی که برتر از اون چه که توصیف بشه هستش، یعنی برتر از هر وصفی که وصف کنن انده ها بتونن اون رو وصفش بکنن، از کلمه الله اکبر، عبارت الله اکبر. روایتی رو هم از امام صادق علیه السلام بهش اشاره کردین که از ایشون کسی میپرسه که الله اکبر یعنی چه، حضرت میگن که شما چی میگی؟ اون میگه که خدا بزرگتر از همه چیزه، و حضرت میگن نه این درست نیست، چون با این عبارت در واقع خدا رو محدود کردی. الله اکبر من ان یوسف باید بگی، خدا بزرگتر است از آنچه.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم نوروزی. بزرگوار دیگر رو تعیین بفرمایید، ببینیم در نکته 12 چه یادداشت کردن بزرگوار دیگری.
سلام
علیکم. سلام علیکم خانم یعقوب، شما نکته 12 رو چی نوشتین؟
اکبر در کرم الله، تأکید همون الله هست.
بله،
وقتی با اکبر همراه می شود، بعد روایت فرمودیم از آقای امام صادق علیه السلام که پرسیدن از کسی الله اکبر من ای شیء، خدا اکریس گفت من کل شد، که ازت فرمودن که خدا رو حد زدی. گفت پس چه بگویم؟ حضرت فرمودند بفرمایید الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود.
بله
بله، ادامه بدم استاد.
بله میفرمایید، تکمیل کن توی همین نکته ها، نکته بعد نرید.
بله، الله حقیقتی است که ما شکی نداریم درش، مستور محجوب و ما در اون حیرانیم، و همین معنی اصلی الله رو در کلمه الله داریم و به کار میبریم. منظور اون ذات غیب الغیوب است که معرف خودشه.
باریکشالله، احسن.
هیچ کس نمیتونه اون رو تعریف کنه.
درسته.
من میگم الله اکبر یعنی همان ذات حقیقی که در معنای خودش به کار رفته و بزرگتر و برتر و عظیمتر از وصف منه.
بله.
ما نمیتونیم خدا رو با هیچ شناسی توصیف بکنیم.
یه تعبیری رو هم گفتیم در یکی از ادعیه،
یه دعایی رو فرمودید.
بله، یادداشت کردین چیزی اون از اون؟
بله، خدایا من نمیتوانم تو را وصف کنم، تو همانی هستی که خودت خودت را وصف کرده ای، تو خودت باید خودت را توصیف کنی.
بله، این تعبیر عربیش هم اگر بتونین بنویسین خوبه.
در کلمه جلاب سبحانك اللهم جل ثناؤك لا احصي ثناء بقیهش رو
لا احصي ثناء عليك لا احصي ثناء نه ثناء ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. این تعابیر را که کوتاه هست در مباحث توحیدی هم استفاده میشه، انشالله بزرگواران حفظ کنند در قنوت، در رکوع، در سجودشون. سبحانك اللهم جل ثناؤك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. بیان خدای متعال به عبارت روایات اهل بیت علیهم السلام نظام توحیدی ذهن را از توحید بافتنی و یافتنی جدا میکنه. من قرار نیست خدا را پیدا کنم، خدا هست. من قرار نیست خدا را وصف کنم، خدا خودش رو وصف میکنه. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من چه ثنایی از تو بکنم؟ تو همونی هستی که خودت راجع به خودت میگی. این نوع اقرار به فقره که ما در برخی از مباحثمون انشالله به شرح این جمله میرسیم، منتها این اون گوشه اگر ننوشته اید یه یادداشتی داشته باشین که خدای متعال خودش را به فقر من معرفی می کند. خودش، بخوام مثلا از نظام ادبیاتی خارج بشم، باید بگم خودش خودش را به فقر من معرفی می کند. یکی از سخنانی که افراد بسیار درش سخن رانده‌اند و گفته‌اند و اساساً مخاطبانشون را هم از مسیر حقیقی دور کردند، این روایت مشهوری است که من عرف نفسه فقد عرف ربه. چه چیزها که ذیل این روایت نگفتند، نه از در خانه اهل بیت علیهم السلام، نه از در خانه دیگران، از در خانه مشاهیر، از در خانه صاحبان تألیف، صاحبان منصب، صاحبان، در حالی که من عرف نفسه فقد عرف ربه، یک ارتباطی ظریف با این جمله‌ای که عرض کردیم یادداشت بکنید، بعدها بهش میرسیم مفصل انشاءالله اگر عمری بود و توفیق بود، داره. کسی که حقیقت خودش را و فقر ذاتی خودش را بفهمد، به عظمت یک خدای یکتای بی همتای غیر قابل وصف، غیر قابل تصوری پی میبره. هر چه در خودش نظر میکنه چیزی جز فقر نمیبینه. بگم این جمله رو، یه وقت اگه عمرمون نکشید این جمله رو شنیده باشید از من. ببینید، شما، خواهش میکنم به این خیلی دقیق توجه کنید. صلواتی به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم میکنیم، انشالله این نکته رو به عنایت خودشون به ما بفهمانند. امثال بنده که دارم با جملاتی نکاتی رو عرض میکنم، ولی فهمیدن و فهماندن کار اون بزرگواران است که عنایت کنند، تا هم من بفهمم هم شما انشالله نسبت به این نکته ها توجه ویژه پیدا کنید. خدایا به من بفهمان. ما وقتی به خودمون نظر میکنیم، آیا این سید محمد که من بهش نظر میکنم میشود باشد ولی سید محمد نباشد؟ یعنی چی آقا؟ میشود باشد دست نداشته باشه؟ بله. میشود باشد پا نداشته باشه؟ بله. میشود باشد اجزای بدن که روشن؟ میشود باشد اینی که الان هست نباشه؟ بله. از قرآن یک آیه می توانید بخوانید که این مطلبی که من گفتم رو اثبات میکنه. بودند اما هویت انسانی و حقیقت انسانی هم ازشون گرفته شد. این رو یه خورده در ذهنتون نگه دارین، برای اینکه من از بحث خیلی فاصله نگیرم، بعد دوباره به این آیه فکر کنید، جستجو کنید در ذهنتون. انشالله در بخش دوم جلسه این آیه رو تعدادی پیدا کرده باشن و بتونن بیان کنن. فعلا اینجا این جمله رو اضافه کردیم، گفتیم بر اساس این روایت مشهور که در عرصه اون بسیار سخن رانده اند و بسیار حرف زده اند، یک ارتباطی وجود داره با این سخنی که گفتیم. خدا خودش را به فقر من به من معرفی میکنه، یعنی من به خودم که نگاه میکنم، هر چه به خودم نگاه میکنم جز فقر نمیبینم. شا شما میگید من علم دارم، میشود محمد باشه علم نداشته باشه؟ بله. خب این که فقر توه، پس به تو دادند. میشود محمد باشد ولی فلان کمال را اگر کمالی داره نداشته باشه؟ بله، کمال رو بهش دادن، همه کمالاتش رو ازش میگیریم. بعد گاهی اوقات میگیم میشه شما فکر کنی که سید محمدی ولی همین هویت انسانی و حقیقت انسانی تم ازت گرفته بشه؟ بله، که اون آیه قرآن رو میخوانی. پس تو چی داری؟ پس تو چی داری؟ به چی داری میرازی؟ قرآن میگه به خودشون نگاه میکنن، میبینن اونی که بودن نیستن، الان یک حیوان شدند و نسبت به این حیوان شدنشون آگاهی دارن، چون اگر آگاهی نداشته باشن که این براشون مؤاخذه محسوب نمیشود. پس میفهمد انسان بوده، حالا یک حیوانه. اون هویت سید محمد خردمند بودنت هم ازت میگیرن. تو بگو چی داری، بیار تو میدان عرضه کن تا ما به اون داشته تو توجه کنیم. نگاه کنین ببینین چیزی در ما و در وجود ما غیر از فقر و نداری هست؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که فقر خودش رو و فقر ذاتی خودش رو درک بکند، متذکر ذات مقدس ربوبی می شود. این می شه مذکرات فطرتش. تو خدا را می شناسی، معروف فطری توست، چرا ازش غفلت میکنی؟ چون فکر میکنی اینایی که داری ماره توه. تازه من راجع به جسم و روح و علم و حقیقت انسانی و اینا دارم حرف میزنم. بعد شما نگاه کنید کسی که میگه من هستم چون آپارتمانم 200 متره، من هستم چون قالپاق ماشینم گرونتره، من هستم چون 2 فرزند دارم، تو 1 فرزند داری، من هستم چون زن من یا شوهر من زیباتر و خوشپوشتره، من هستم چون در فلان جام یه گل زدم، من هستم چون در اونجا جلوی یه گل خوردنی را گرفتم، چون فکر میکنم یه چیزایی دارم، به تعبیر خودمون خدایا منو ببخش، چون فکر میکنم چیزی دارم، چیزی هستم، دارایی دارم، در مقابل خدا سرکشی میکنم. اگر من بفهمم و به من بفهمانند که تو چیزی نیستی، حقیقت تو چیزی جز فقر نیست، در مقابل خدا تمکین میکنم، سر فرود میارم. میدونید چرا رو سریش میره عقب؟ چون فکر میکنه خودش یه چیزی دارد. میدونید چرا نماز نمیخونه؟ چون فکر میکنه داره خودش کسب درآمد میکنه، خودش این مغازه رو خریده، خودش باعث شده این مغازه مثلا از سوختن نجات پیدا کنه، خودش بچهشو بزرگ کرده، خودش داره شوهرشو اداره میکنه، خودش داره زندگیشو مدیریت میکنه. میگه من یه چیزیم، من یه کسیم. اگر براتون پیش نیامده، دعا کنیم انشالله شبیهش پیش بیاد، ولی خیلی کوتاه، تا اینا رو وجدان کنیم. میگن اسمت چیه؟ یه لحظه یادم بیره. به قول یکی از این بزرگان بود، به اصطلاح صاحب درس و منبر و اینها بود، میگه رفتم در خونه در زدم، گفتن کیه؟ هرچی فکر کردم یادم نیومد من کیم. من جلسه درسی دارم، جمعیت نشستن گوش تا گوش میشنوند مینویسند، حضرت آیت الله به من میگن، آقای دکتر به من میگن، خانم مهندس به من میگن، میگن کیه؟ نمیدونم. لا اله الا الله. اصلا اینجوری تا حالا به خودتون نگاه کرده بودین؟ به خودمون نگاه کرده بودین؟ فقر، فقر، هیچی ندارم، نه من زندگیمو اداره میکنم، نه من کسب درآمد میکنم، نه من کار میکنم، نه من سلامتی خودمو دارم، کدومش دست منه که من سرکشی میکنم؟ میگه من زیبایی دارم، پس اختیار دارم زیباییم رو آشکار کنم یا بپوشانم. اصلا نظام، نظام بندگی نیست، من این زیبایی را دارم، خودم دارم. ولی هر جا بگه خدا به من داده، میگه خدا چیکارش کنم؟ اگر شما یه کارگری داشته باشید، حالا الحمدلله کمتره در این نظام‌های کنونی، ولی حالا قدیم بیشتر بوده، الان البته جنسش فرق کرده در برخی کشورها. مثلا یه زمانی طرف کارگری داشته، می‌خریده، مثلا خدمتکاری رو خریداری میکرده، به این خونه میده، بهش ظرف میده، بهش قابلمه میده، بهش میگه خب اینجا غذا درست کن، اینجا این کارو کن، اینجا این کارو کن. میگه من بنده تو هم، من جز به اراده تو حرکت نمیکنم. تو غذا میدی، تو سقف بالای سر به من میدی، تو جای راحت استراحت به من میدی، هر چی هم دستور میدی انجام. ولی میدونید چون امثال من خودمون سقف بالا سرمون رو زدیم، خودمون سلامتی برای خودمون درست کردیم، خودمون احساس میکنیم بچه هامون رو مراقبیم تا از خطرات مسون و محفوظ بدونن بمانند، خودمون فکر میکنیم ما با تدبیرمون داریم زندگیمون رو اداره میکنیم، دیگه خود را بنده نمیدانیم و نمینامیم. فکر میکنیم خدا هم باید طبق مثلا دموکراسی ما عمل بکنه. خدا ما رأی میگیریم از فردا دیگه نماز صبح تعطیل شه. چشم، هر جور شما صلاح میدون. اصلا نظام خلقت نظام بندگیه، نظام اطاعته. نترسین از این که اینا رو بر بچه هاتون بگین. این حقیقت نظامیه که دارن درش زندگی میکنن. از کی رو در بایستی میکنید نمیگید؟ و اشهد و انه محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا به برترین مخلوقش مقام عبد بودن میده. دختر من یا پسر من میگه یعنی من اینجوری کنم؟ یعنی چی؟ یعنی عقل خودم چی؟ یعنی فهم خودم چی؟ یعنی دانش خودم چی؟ من درس خوندم، من فکر کردم، به من اجازه تعقلم نمیدین. نظام تربیتی غلط منه، نظام تربیتی غلط آموزش و پرورشیه که چنین بچه‌ای تربیت بکنه، نظام تربیتی مربیانی که چنین بچه‌ای تربیت بکنه غلطه. بنده تربیت نمی کنی. البته خب خودم هم بندگی نمی کنم دیگه، بندگی سخت. دقیقا اون جایی که در اوج جمال و جلوه‌گری هستم میگه بپوشان. دقیقا اونجایی که صاحب قدرت و مکنت و میز و امر و نهیم میگه سکوت کن، سخنی نگو که کسانی که زیر دست تو هستند دچار عذاب و گرفتاری بشن. وقتی گوشه خیابونم که کسی با من کاری نداره. دقیقا اونجایی که دارای ثروتم میگه ببخش. داستان قارون رو در قرآن نگاه کنید، به بقیه مردم چنین امر مستقیمی نمی شود که مأمور شو برو به اونا بگو چیزی ندارن بیچارا. دقیقا اونجایی که به مکنتت و به ثروتت می نازی میگه ببخش. چه نبخشی؟ واجب میکنم برات که ببخشی، واجب میکنم برات که هزینه کنی تقدیم به حجت زمانت بکنی. یه استراحتی بگیریم، بعد انشالله مجدد خدمتتون هستم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.